با این روایتی که گفته شد، امام یک شخصیت جامعی و یک شخصیت خاصی توی تاریخ اسلام. و حالا ما توی جامعه خودمون با این مسئله که مواجهیم، یه ادبیاتی هم که خود آقا توی این چند سال اخیر بهش پرداختن، این بوده که امام یک جاهایی مصادره میشه، امام یک جاهایی تحریف میشه. اصلا انگار همین مسئله که شما فرمودید ناظر به اسلام اتفاق افتاده و یک جاییش زیاد دیده شده، یک جاییش اصلا دیده نشده، یک جاییش حذف شده، یک جاییش نفی شده، ناظر به خود شخصیت امام هم همچین اتفاقی افتاده. خب امام به خاطر این همین مسئلهی که ذو ابعاده، احتمالا زوایای تحریفش و یا زوایای نادیده گرفتنش هم به تبع متضلع بودنش افزایش پیدا میکنه. زوایای مختلفش ممکنه که مکتوم بشه، ممکنه که انکار بشه، ممکنه که تحریف بشه. ما توی ذهنمون به تبع بحثی که خود فرمایشاتی که آقا داشتن توی سالگرد امام که صحبت ها عمومیه و طبیعتش اینه که اتفاقا ناظر به بحث سیاسی اجتماعی صحبت بشه، ناظر به اینه که خب امام بعضی وقتا تحریف میشه به اینکه امام یک انسان سازشگر، امام تحریف میشه به اینکه امام یک شخصیت اشرافی بود، امام تحریف میشه به اینکه امام یک شخصیت قدرت طلب بود. و طبیعت عرض کردم خدمتتون که همون بحث سیاسی اجتماعی توی لایه عمومی مردمه. ولی آیا امام توی اون حوزه‌ای که یکی از پرگلایه ترین نهادهایی که امام باش مواجهه داشته حوزه است، این نهاد کدوم یکی از ذلهای امامو آمدانه یا غیر آمدانه بعضن پوشونده و محبوس کرده و امام رو زندانی کرده؟ درباره این اگه میشه گفت.
بله حتما، خیلی سوال مهمیه، از این جهت که به هر حال توی روزمره حیات سیاسی و حیات اجتماعیش دقیقا باش مماسیم دیگه و باش درگیریم. لذا پاسخی که به این سوال داده میشه شاید بشه یک در واقع راهکار سیاستی و راهبردی برای جامعه ما و حداقل ماهایی که دغدغه ترویج و بست در واقع اندیشه هست امام، مکتب حضرت امام، سیره در واقع عملی هست امام رو داریم، حداقل برای ماها میتونه در واقع یک راهبردهایی رو مشخص بکنه. بله همونطور که فرمودید، امام به جهت تزلل و جامعیتی که داشته و هم به جهت اون کنشگری بی‌نظیر در واقع سیاسی اجتماعی که داشته، خب توی فضای اجتماعی طبیعی است که بخشی از ابعاد یه همچین شخصیتی برجسته تر بشه، بخشی از ابعادش خب توی خفا و توی در واقع مستوری باقی بمونه. اما اونجایی که در واقع ما یه بخشی از اندیشه شخص رو بفرمایید آمدانه پررنگ بکنیم و بخشای پررنگی از حیات او رو آمدانه مستور نگه داریم، اینجا اون خطر در واقع تحریف اتفاق میفته که همونطور که گفتید قرآن کریم هم همین حقیقت رو نسبت به علمای سو داره مفصل، هم در مورد ادیان گذشته و شرایع گذشته و هم خب اینقدر پرتکرار وقتی مذمت علمای سو در قرآن داره تکرار میشه، یعنی خود عالمان در واقع مسلمان هم از این خطر مسئول نیستن. قرآن سه رتبه رو یاد میکنه که اول میگه در واقع علما در برابر تواقیت و جبابره دوران خودشون یک تومون ما انزل الله علی النبی، کتمان حق کردن، ابتدا کتمان، علی ظاهر اتفاق خاصی نیفتاده، ما یه بخشی رو نگفتیم دیگه، میگفت هر راست نباید گفت، دقیقه ما هم توجیه میکردیم که ما یه بخشی از حقیقت رو نگفتیم، ما که دروغ نگفتیم، ما که تحریف نکردیم، ما یه بخشی رو نگفتیم، اما قرآن داره مذمت میکنه یک تومون ما انزل الله علی النبی. یه بخش دیگه ای که میره جلوتر میبینه که نمیتونن با کتمان ماجرا رو حل و فصل بکنن، میره سراغ یحرفون الکلمه عن مواضعه، اینجا شروع میشه به تحریف، که اون در واقع آیه یا اون حقیقتی که در ادیان بوده رو ما جایگاهش رو عوض میکنیم، اون ذریب اولویتش رو جابجا میکنیم، نسبتش رو در واقع با سایر اون اجزای اون منظومه تغییر میدیم. دقیق کرده شد. و نهایتاً یک جایی که همون در واقع آیاتی که کتمان میشد یا آیاتی که در واقع یحرفونه عن مواضعه میشد رو میایم به نفع منافع شخصی خودمون توجیه میکنیم، که اینجا قرآن تعبیرش خیلی تندتر میشه، تعبیر داره به اکالون لسحت، یعنی این عالم دیگه کاملا داره در واقع اکال سحت میشه، خودش هم با صیغه مبالغه اکال اومده، سحت هم نمیدونم مخاطبین محترم ارتباط میگیرن باش یا نه، سحت خیلی مال کثیفیه، یعنی غیر از باطله، غیر از حرامه، میشترم میگم سحت یه در واقع درآمد به شدت کثیف رو میگن، آره از پلیدی اجتماعی داره، یعنی خود جامعه فساق هم اینو بد میدونن، مثلا با عرض معذرت، مثلا درآمد از طریق فحشا میشه سود، مثلا یه چیز توی باید. قرآن داره به عالمی که در واقع بفرمایید حق رو کتبان کرده یا حق رو تحریف کرده یا حق رو عرض کردم به نفع منافع شخصی خودش داره توجیه میکنه رو میگه اینا درآمدهاشون از این راه درآمد سودگونه است. متوجه داشت؟ خیلی عجیب.
دین فروشی دقیقاً.
حالا این همین در واقع مراتبی که عرض کردم در مورد اسلام عزیزم مطرحه، که امام از همین در واقع گلایه داره نسبت به علما و فلان اینها، و نکته دیگه این که در مورد خود حضرت امام هم همین اتفاق میتونه در واقع بیفته، که ما کتمان کنیم بخشی از ابعاد شخصیت حضرت امام رو یا تحریف کنیم به این معنا که از اون موضع خودش در واقع خارجش کنیم، ببریم نسبتش رو با سایر اجزای منظومه در واقع تغییر بدیم، یا اینکه نه امام فروشی کنیم به قول شما. آره. اما اینکه حالا کدام در واقع روایت ها این کتمان یا این تحریف شخصیت هست امام میشه، خب یه بخشی از ماجرا اینه که ما فقط اون ساحت سیاسی اجتماعی امام رو ببینیم و کلن دیگه اتصال به اون مثلا حقایق نورانی مثلا معارفی و عرفانی و قرآنی و روایی رو کلن ندید بگیریم، مثلا بیایم تقلیل بدیم امام رو به این که آقا امام مثلا در حکمرانی خودش دهه 60 کارآمد بود، چون کارآمد بود خوب بود دیگه، کارآمدی رو هم کاملا عرفی کاملا زمینی در واقع معنا بکنیم. یه بار دیگه نه، اینه که ما کارآمدی امام ببینیم، بر کارآمد بود، حل مسئله میکرد دهه 60 برای ما، جامعه ما رو از بسیاری از بحرانها عبور داد امام واقعا. خب این که کارآمد بود که شک و شبهه نیست، منتها نکته اینجاست که کارآمدی هست امام در سایسار اون ولایت عظما در واقع تصویر بشه و روایت بشه، یا اینکه نه این کارآمدی کاملا یه کارآمدی عرفی زمینی مثلا از یه کاریزمای مثلا فرض کنید چی میگن اجتماعی مثلا نشأت گرفته باشه و ربطی به اون پایگاه مشروعیت آسمانی و مثلا الهی و اینها نداشته باشه. تقلیل امام به سطح یک کاریزمای مثلا عرفی و اجتماعی سکولار، خب تحریف امامه، متوجه شد. یا مثلا فرض کنید اون طرف ماجرا تو حوزه علمیه ما بخشایی از در واقع دستگاه دانشی و معرفتی امام بولد بشه، ما هی تو فقه، تو اصول، تو حالا فلسفه عرفان کمتر امام رو بگیم، اما اون سطح کنشگری امام، سطح مبارزات، سطح حضور اجتماعی، سطح در واقع بفرمایید اون جهات انقلابی هست امام رو کلن ندید بگیریم، این هم باز به نظرم تحریفه ما. یا اینکه نه از اون ور تمام قد وایستیم رو اون کنش انقلابی، متوجه، و تأثیر اون پایگاه های معرفتی در اون کنش انقلابی رو کلن ندید بگیریم و بگار بگیم که آه امام مثلا فرض کنید از اون وضعیت و از اون شرایط بحرانی مثلا جامعه دوره پهلوی نهایت حسن استفاده رو کرد و یک کنشگری فعال و موفقی داشت و جمهوری اسلامی رو تأسیس کرد، دیگه اصلا کاری نداشته باشیم که بابا این بزرگوار از دهه
اون اولی رو چی میگید شما؟ دهه ده، دهه ده، دهه بیست، دهه سی، اینا. خب تو همه اینا یک نظام معرفتی رو داشته جلو میبرده. بله قطعا تطور داشت توی ریزکاری ها، توی جزئیات، تو مواجهه با پدیدا، اما یک نظام معرفتی داره ارتقا پیدا میکنه و تکامل پیدا میکنه تا دهه 60 میرسه. شما اینو از اون عقبش ببری، عملا میشه یک کنش بدون عقلانیت، یک کنش بدون خواستگاه در واقع دانشی و معرفتی لازم، که الان میگن میگن انقلاب اسلامی هیچ عقبه دانشی و عقلانیتی نداشت. حالا اینو یه بار مثلا از روشنفکران قهر کرده اونور آبی میشنویم، خب چندان حرجی نیست، خب معلوم اون باید دشمنیشو بکنه. خب یه بار از بزرگان مثلا حوزه علمی قم میشنویم، خب این واقعا آدمو در واقع ناراحت میکنه دیگه، که این همه تلاش معرفتی، این همه تربیت شاگرد، این همه درس و بحث و تئوری پردازی رو ما نبینیم، این عقلانیت در واقع نخبگانی در جمع دانشجویان و طلاب شاگرد حضرت امام رو نبینیم، بسته این عقلانیت اجتماعی گسترده تو کنشگری عموم مردم رو نبینیم. یعنی که الان مبارزات و نهضت از سال 41 تا 57 کلن تبدیل بشه فقط صرفا به کنش‌های سیاسی محض. دقیق کرد. و بعدم خود جمهوری اسلامی بر اساس یک کنش سیاسی محض پدید بیاد و بعدم 45 سال باقی ببوله. خب این مضحک نیست تصویر؟ واقعا تصویر مضحکی هست. حالا عرضم اینه که اینم باز یه تحریف هسته، متوجه شدش؟ لذا برگردم همون حرف اولم دیگه، تمام تلاشمون باید این باشه که امام رو و تمام در واقع نظریه های دانشی امام، تمام کنش های اجتماعی و سیاسی امام رو توی یک نظام دیدن و توی یک جامعیتی نسبت اینها رو با همدیگه سنجیدن وظیفه در واقع حداقل پژوهشگرایی که دارن رو امام و رو پدیده انقلاب اسلامی کار میکنن هست. حالا من نسبت به عوام و عموم جامعه شاید مثلا خیلی حرف و حدیثی نداشته باشیم، اما حداقل اونی که مدعی پژوهش در این حوزه هست یا مدعی نقد این فضا هست، او باید اول یه روایت درست و جامعی بتونه ارائه بده، بعد نقد بکنه یا بعد مثلا به ترویج و بست این اندیشه بپرداز. نظام من برگردم باز به همون جامعیت و به همون تزلو و اینکه اینا رو همه رو در یک نظام بعد خوند و بعد روایت کرد.
نکته ای که هست شاید عجیب و ناراحت کننده باشه اینه که خب وقتی فقه امام رو نگاه میکنیم، یه فقه به شدت مهاجم و به شدت به اصطلاح حالا امروزیات یه چیز سرحالیه که کاملا محرک داره شما رو جلو میبره و یه حالت محرکی داره واسه جامعه، و از اون طرف اون کنش سیاسی که امام داره دائما شما وقتی نگاه میکنید و دقت میکنید دائما توش معنویت، این عقبه فکری، این عقبه توحیدی داره دیده میشه. یعنی خیلی کار سختیه که بتونید فقه امام رو از سیاست بکنید و امام رو اون مدلی تحلیل بکنید، و خیلی سخته که کنش سیاسی اجتماعی امام رو بتونید از عقبه فکریش بکنید. یعنی شما یک آدم عوام هم اگر باشید همچین کاری رو طبیعتا نباید بکنید و حداقل میفهمید که امام این نیست. این خیلی عجیب و دردناکه که حوزه که طبیعتاً عوام نیست و طبیعتاً بهتر از عوام میفهمه این ظرافت فقه مهاجم امام و از اون طرف کنش سیاسی قدسی امام رو، چطور میشه که حوزه علمیه و از اون طرف دنیای سیاست و سیاست مدارای ما به راحتی اینا رو از هم تفکیک میکنن و به راحتی امام رو میتونن به این شکل بعضی وقتها معرفی بکنن؟ این چطور ممکنه؟ یعنی چه جور داره انجام میشه این فرایند؟
بله ببینید، وقتی پای، حالا شاید تعبیرم تعبیر تندی باشه، ولی وقتی پای مطامع و پای در واقع اون منافع نفس میاد وسط، هر ناممکنی ممکن میشه. یعنی شما اصلا از این جهت نگران نباشید. خب مطالعه تعبیر تندم یه خورده اصلاح بکنم. ببینید، در بستر حوزوی ماجرا باید بپذیریم که نگاه امام خلاف آمد عادته حوزه‌های علمیه ماست. مثلا چطور شد؟ یعنی ما به هر حال به خصوص تو این دوره‌های اخیر کنه عادتمون شده این در واقع بفرمایید انفعال از صحنه، یا عادتمون شده این که مثلا فرض کنید با دیگه با مثلا ابعاد سیاسی اجتماعی حاکمیتی دیگه کار نداشته باشیم. متوجه؟ البته خب این را هم عرض بکنم ها، که میگم زهر تعبیر تندم میخورده بگیره، این که تجربه های ناکارآمد دوره های معاصر ما هم بی تأثیر نبود. خب یعنی به هر حال یه تجربه های ناموفقی حوزه علمیه در دخالت در عرصه اجتماعی و سیاسی کسب کرده بود که این تجربه انگار یه مقدار حوزه دوران امام رو دست به عصا میکنه، یه مقدار انگار محتاط میکنه. میخوام اسم بیارم، شاید چند تاشو میشه اسم بود. مثلا فرض کن خود تجربه کلیسای کاتولیک، خود تجربه رنسانس برای عالم حوزوی من، عالم حوزوی من رو دست به عصا میکنه. حداقل این روایت، حداقل این روایت رائج مدرن از قرون وسطا و بعد اون در واقع بفرمایید انباشت ناکارآمدی که کلیسای کاتولیک داشت تا پدیده رنسانس با یه جرقه دفعه در واقع شکل میگیره و نیمی از مسیحیان مثلا فرض کنید اروپا پروتستان میشن. متوجه شده شد؟ یعنی از اون دین و آیین و ایمانی که هزار سال باش زندگی کرده بودن دست بر میدارن، این اصلا پدیده کوچیکی نیست و نشون میده چقدر ناکارآمدی انباشت بوده اونجا که شما با یه جرقه یک بار این شکلی میشه. خب اینو شما داشته باشید. در کنارش حالا تو تجربه سیاسی خودمون، تجربه سیاسی خودمون از اواخر صفویه که دیگه آرام آرام مثلا فرض کنید اون افول عقلانیت در دوره صفویه بود و یه جورایی هم دربار هم جامعه هم علما بی تفاوت شده بودن نسبت به شرایط هم دیگه، که ما با یه حمله مثلا فرض کنید بفرمایید اون ارتش افغان ها امپراتوری عظیم صفویمون یک شبه در هم پاشید و اصفهان در واقع سقوط کرد و اینها، از اون تجربه هم شما در نظر بگیرید. خب تجربه ظاهرش این بود که در همکاری در واقع نهاد دین و نهاد قدرت و سیاست شکل گرفته بود دیگه. خب اونجا ما با این شکست به هم ریختیم، واقعا به هم ریختیم. بعدم که خب آمدن در واقع عصر مدرن و دنیای مدرن و از این ورم در واقع زوال عقلانیت ما در عصر قاجار دیگه، متوجه شده شد که بعد دیگه حالا توی مثلا فرض کنید نهضت‌های مختلف خودشو نشون میداد. مثلا فرض کنید خود نهضت مشروطه، تجربه در واقع نهضت مشروطه که آخرش با اون مثلا فرض کنید فضا جنبندی شد که ما مثلا تم بدیم به دیکتاتوری رضاخان برای اینکه مثلا تبعات مشروطه رو از بین ببریم. دقیق کردید؟ خب به هر حال نقش داشتند علما در واقع موجه جلوه دادن رضاخان برای سلطنت نقش داشته. خب و بعد هم اون در واقع به فهم سرخوردگی که بعد از سیاست‌های در واقع رضاخانی روحانیت بهش دست داد که آقا ما اینو آوردیم سر کار، یا حداقل ما توی موجه جلوه دادنش نقش داشتیم، بعد این اینجوری شمشیر رو از رو بست و لباس روحانیت و نمیدونم عزای سید الشهدا و بعدم که بحث حجاب و مثلا عاشق عبدالکریم ظاهرا تو ابلاغ قانون حجاب بیمار میشه و دق میکنه. یعنی مثلا وفات عاشق عبدالکریم 1314 میگن به بهانه همین ابلاغ قانون کشف حجاب اتفاق افتاد. تجش دارم عرض میکنم. حالا برای این سرخوردگیه، خب به اضافه خود سرخوردگی دوره مشروطه و بعد هم که دیگه حالا داستان مثلا ملی شدن صنعت نفت با حمایت مثلا علما و کاشانی و اینها، بعد یه دفعه دوباره مصدق چپ کردن مصدق با اون سمت، بعد 28 مرداد کودتا، این همه در واقع داره یه سرخوردگی رو برای آقا مثل این که نمیشه دیگه، مثل این که در عصر غیبت ظاهرا نمیتونیم کار خاصی پیش ببریم. خب حالا یه مثلا فرض کنید عصر اسرتیست بر ما حاکم شده، مثلا نمیشه کار کرد. به امام خلاف آمد این عادت داره میگه بابا میشه، ناامید نشید. که اگر به همون پایگاه مستقر رندیشه‌ای اتکا داشته باشید، میشود بفرمایید مهاجم بود نسبت به وضع موجود، مهاجم بود نسبت به استعمار غرب، مهاجم بود نسبت به استبدادهای داخلی خودمون. اگر برگردیم به اون اسلام عزیز با جامعیت خودش، این عده و عده و این در واقع ایمان و حضور و کنشگری برای عموم جامعه فراهم می شود. فقط می خواد که از این خواب غفلته یک یقظه‌ای حاصل شود و بعد قیام لله‌ای حاصل شود و با همین قیام لله می شه رفت شد. خب ولی عموم در واقع آقایون، حالا چه بزرگان چه بدنی در واقع اجتماعی این دوره، به هر حال درگیر مثلا فرض کنید، مثلا باور کنید تو اون عرصه تاریخ مثلا ما درگیر انجمن حجتیه ایم. میشتم عرض میکنم، یعنی میخوام میگم قاعده حوزوی ما به اون سمت داره غش میکنه. خب این وریه در واقع اقلیتی هستن که به امام و به اندیشه امام مثلا فرض کنید باور پیدا کردن، اونم حالا آرام آرام تدرجن این ایمانه در واقع در اونها شکل گرفته و به تعبیر قشنگ است آقا، مثل مثلا فرض کنید زنبور عسل هایی که میان از کندوی مثلا امام شهد رو میگیرن و بعد میبرن تو کل جامعه میپراکنند و زمینه برای این بسته عقلانیت اجتماعی انقلاب در واقع فراهم میشه دیگه. نمیدونم تونستم اون زهر تعبیر تند اولمو بگیرم یا نه، ولی میخوام بگم که یه مقدار واقعا فضای تاریخی حاکم رو میبینیم بیراه نیست اینکه در واقع اسلام یا امام مثلا تبعض قائل بشیم درش و یه بخشایش که به نفع مثلا فرض کنید شرایط ماست، به نفع مثلا اون عدم کنشگری، آه راحتش هستیم داریم زندگیمونو میکنیم دیگه، متعجز شو فقهمونو میگیم، رسالمونو داریم در واقع چاپ میکنیم، مقلدین هم که الحمدلله هستن، دقیقه شده شد وجوهات هم که داره میرسه. خب چشای خمینی، متعجز این تعبیر که چشای خمینی واقعا پر رنگ بوده اون مقطع، یعنی دهه 40 دهه 50 واقعا آقای خمینی چشه، چرا نمیشینه، چرا آروم قرار نداره این مرد. اینو خیلی حوزه اون روز مخاطب نبود، درک نمیکرد. کما اینکه بعد از انقلابم هم باز همینجور، بعد از انقلابم هم یه بخشی از در واقع طلاب و علمای حوزه علمیه ما به برکت امام و به برکت همراهی با انقلاب و اینها آمدن تو سطوح کنشگری انقلابی. خب اما چون با اون عقبه، با اون نظام دانایی، با اون نظام عقلانیت خیلی مماس نیست، الان عقبه انقلابی حوزه فقط خودشو تعریف میکنه در حد مثلا کنش راهپیمایی و تظاهرات و حمایت از اصل نظام و حالا چهار تا مثلا فرض کنید به دشمنان انقلاب آمریکا و اسرائیل مثلا فرض کنید موضع سرسختانه گرفتن و همسال اینا. توجه نمی کنه که بابا این انقلاب اجتماعی به این گستردگی الان باید تو خیلی از عقبه های دانشی تو انقلاب رخ میداد. الان کلام و الهیات تو میتونه وضعیت پسا انقلابی ما رو ساپورت کنه؟ فلسفه تو داره به مسئله های انقلاب اسلامی من پاسخ فلسفی میدهد؟ عجز و فقه من متناسب با این تحولات اجتماعی اون پویای لازم رو کسب کرده؟ ما الان نسبت همه پدیده های پسا انقلابیمون تئوری فقهی آماده داریم؟ دوستان عرض میکنم همه عرصه ها دیگه، یعنی اگر یک دوره ای بله کنش انقلابی حضور در تظاهرات، حضور در راهپیمایی، حضور در مثلا فرض کنید حمایت از مواضع نظام و حمایت از در واقع بفهمید مواضع جبهه مقاومت و دشمنی با مثلا فرض کنید استکبار جهانی هست که حتما هست و حتما هم باید استمرار داشته باشه، اما یه سطحی از کنش انقلابی رو طلب انقلابی من باید تو تحول علوم و دانش‌های حوزوی و تحول در علوم و دانش‌های مثلا فرض کنید انسانی، تحول علوم و دانش‌هایی که عقبه کارشناسی انقلاب و نظام نیاز داره باید برای خودش تعریف بکنه.
و این امروز مجاهدت برای انقلاب اسلامی ما این درک رو هنوز هم تو بدنه عمومی مثلا طلاب انقلابیمون نداریم. مثلا عرض میکنم نمیتونیم رگه های تحولی که امام در عرفان، در فلسفه، در فقه، در اصول ایجاد کرد، چرا ایجاد کرد؟ ایجاد کرد که شرایط انقلاب و شرایط جمهوری اسلامی رو بتونه مدیریت کنه. به ته کل این نظام دانایی اون اداره است، اون اداره حیات اجتماعی و فردی انسان هاست. اینو بعد الان تلاش کنیم بفهمیم و تلاش کنیم امتدادش بدیم، بستش بدیم، یه جایی اگر لازمه نقدش کنیم، هر کار میخوایم بکنیم، اما تو این امتداد باید حرکت کنیم. لذا به نظر میرسه که امروز تحول در حوزه، تحول در دانش‌های حوزوی ما اتفاق نمیفته جز اینکه برگردیم امام رو جامعه با همه ابعادش بیاریم تو متن حوزه. وقتی آمد تو متن حوزه، اون وقت دیگه جریان‌های منتقد و موافق و مخالف و اینا هم بالاخره به این امتداده میاندیشند، به این امتداده کمک میکنند. لذا راه تحول حوزه رو به نظرم بازگشته به امام.
به نظرم انتهای این بخش صحبتاتون مدخل خوبیه که بتونیم توی جلسه بعدی کم کم وارد فضای دانشی امام، فضای نظریه پردازی امام و این فضا که اگر بخوایم امتداد مسیری که امام برای ما گشوده رو بخوایم بپیماییم توی چه فضایی باید قرار بگیریم و الزاماتش چیه؟ امام حرکتش یه الزاماتی داره، ما باید به اون الزامات فکر بکنیم. خیلی متشکرم ازتون. خلاص.
مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.